این شرایط یه مدتی قبل بود که همین جور بود، تا این خیلی شاید دوام نداشته باشه.
ولی ظاهرا
جمعه
هم دوام خوبه.
دیروز تو حیاتمون به خاطر این باختمون که یه مقداری بعد سبزه ها میرن چیز هست، یه اجاق آوردیم وسط حیات روشن کردم. دیشب سهر بود حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. تا اینجا دو بیان برای موضوع بحث در دوران امر بین مرجعیت عام یا استصحاب مخصص مطرح شد. یکی این که منظور دوران امر بین عام مجموعی و افرادی، بیان مختار مرحوم آقای خوری و برخی از بزرگان دیگر که از کلام نائینی برمیاد، که کلام شیخ رو بر این معنا هم کرده بودن، گفته بودن منظور از مرجعیت عموم در فرضی که عام عام اصولی و استغراقی باشه و مرجعیت استصحاب در جایی که عاممون مجبوری باشه. و بیان دوم بیان مرحوم اصفهانی قدس سره بود که انصافا مساعد بود با ظواهر کلمات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، کلام استادش مرحوم آخوند رو به این بیان توضیح داد که منظور اونجایی که زمان به نحو تقطیع لحاظ بشه در عموم و در دلیل دال بر حکم، اینجا بعد از تخصیص مرجع عمومه، ولی اونجایی که زمان به نحو طبیعی و به نحو امر وحدانی و به نحو استمرار حکم و نه به نحو تقطیعی لحاظ بشه، اینجا منظور مرحوم شیخ آخوند اینه که مرجع استصحاب مخصص نه عموم حکم. منتها خود مرحوم اصفهانی با این تبیین و بیان منظور مرحوم شیخ آخوند با مختار این دو بزرگوار موافقت نکرد، بلکه فرمود مرجع عموم عام و به تعبیری دیگر اطلاق، چون که این اطلاق به اصطلاح مفاد اون اطلاقی که در ازمان فرض شد جایی باشه که زمان به نحو تقطیع لحاظ بشه یا زمان به نحو امر وحدانی و طبیعت واحده و ظرف استمرار حکم، علت تقدیرین مرجع استصحاب نیست. حالا تحقیق خود ایشون بود، ولی در این که منظور شیخ آخوند چیه ایشون هیچ تردیدی نکرد و بحث عام مجموع و استغراقی رو به عنوان یک توهمی مطرح کرد و رد کرد. نوبت میرسه به بیان سومی در اون چه محط بحث اولاً و مختار قائلش هست ثانیاً که مرحوم نائینی است. ایشان در دوران امر بین عموم و استصحاب مخصص در فرض تخصیص عام به مخصصی در زمانی خودش قائل به تفصیلی شده، نه فقط او قائل به این تفصیل شده، فرموده منظور مرحوم شیخم در مقام در تفصیل بین مرجعیت عام و استصحاب مخصص همین مطلبه. فرق بین مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی اینه که مرحوم اصفهانی مقصود دیگرانو که تفسیر کرد مطلبشون هم رد کرد، مرحوم شیخ مرحوم نائینی مقصود دیگرانو که تبیین میکنه با این بیان مختار خود ایشون هم همینه. یعنی میگه باید تفصیل داد در یک جا مرجع عمومه و در یک جا مرجع استصحابه. مرحوم نائینی قدس سره به حسب اون چه در فوائد و همینطور گمانم اینه که در اجودم همینه، چون در مصباح اون چه نقل میکنه با فوائد تطابق داره. ایشان در تحقیق مسئله این گونه وارد شده، تمهید مقدمه اموری رفت به اموری کرده، پنج مطلب به عنوان اموری که تحقیق مطلب به اونها وابسته است بیان می فرماد که عمده اون چه مربوط به بحث و صمیم مطلبه امر چهارم و پنجم میشه. اموری رو که ایشون ذکر می فرماد، اولا میگه زمان ظهور ادله مادامی که دلیل برخلافش نباشه، اینه که زمان به نحو ظرف لحاظ میشه در احکام و نه به نحو قید. این یک، یعنی اگر دلیلی بر اخذ زمان به نحو قید نبود، ظهور ادله اینه که زمان ظرف الحکم، اوفو بالعقود، لزوم بی در زمان، زمان ظرف لزومه نه اینکه قوام حکم. این در یک امر. مطلب دومی رو که مطرح میکنه مرحوم نائینی اینه که گاهی وقتا اونجایی که زمان به نحو قید لحاظ میشه نسبت به حکم، عام اون حکم در ازمنه ثبوتش به نحو تقید به مجموعی است که ازش تعبیر میکنیم به عام مجموعی به لحاظ ازمنه، گاهی وقتا به نحو استغراق و انحلاله که ازش تعبیر میکنیم به عام اصولی، همونی که مختار برای مال خویی تفسیر بود. یعنی گاهی وقتا اونجایی که زمان قید در حکم فرض شده، اون ازمنه متعدده به نحو مجموع به عنوان حکم واحد فرض میشه، مثل وجوب امساک آنات نهار. مجموع آنات نهار فرض اینه، زمان قید وجوب صوم اینطور نیست که از قبیل وجوب وفای به عقد باشه. وجوب وفای به عقد زمان ظرفشه، ولی وجوب امساک زمان قیدشه، ولذا امساک و نهار واجبه. کسی اگر معادل دو برابر امساک و نهار در غیر نهار امساک داشته باشه مجزی نیست، زمان قیده در این. منتها زمان قیده به دو صورت میتونه زمان قید باشه، یه وقت به نحو مجموعی، یعنی این که امساک در مجموع نهار یک تکلیفه، یه اطاعت داره یه معصیت داره. اگر طرف مجموع امساکات رو محقق کرد، یک امتثال یک واجب محقق شده. اگر یک لحظه افطار کرد، تکلیف به معصیت ثابت شد، امساکات بعد هیچ مسئولیتی دیگه نداره. حالا بحث امساک تعدوی اون خودش یه تکلیف دیگریه، تکلیف صومی نیست. اون مفتنیه بر اینه که موضوع کفاره آیا عنوان افطاره یا موضوع ذات مفطره، اونم باز یه بحث فقهیه در جای خودش. نه، هر کجا شما فرض بکنید عمومی رو، ظهور اولی اینه که زمان قید نیست، ظرفه، مثل اوفو بالعقود. اونجایی که دلیل بر قیدیت قائم شد، اونجایی که زمان قیده، به دو صورت میتونه قید باشه، یه وقت به نحو عام مجموعی، یه وقت به نحو عام استقراقی. یه وقت اینه که از قبیل مثلا صوم عام مجموعیه، یه وقت اینه که نه، از قبیل عام استقراقیه. زمان مقدم هست، اما این گونه نیست که مجموع امتثال واحد محسوب بشه، بلکه به لحاظ زمان انحلال داره، هر آن یه امتثال داره، مثل خود همین قضیه وجوب امساک تعدوی. امساک تعدوی لمن افطره، کسی که مفطر در شهر رمضان رو مرتکب شد، صبح سحری خورد، روزه گرفت، بعد وسط روز که شد خورد روزه شد، خب روزه باطل شد دیگه. ولی از این به بعد مأمور به امساک تعدویه، اما امساک تعدوی در پادر هوا نه، مأمور به امساک تعدوی مقیدن به نهار شهر رمضان، زمان درش قیده، شب لازم نیست امساک داشته باشه، زمان از قبیل ظرف نیست، مثل وجوب وفای به عهد و عقد نیست که زمان موضوعیت نداره، نه، زمان موضوعیت داره. امساک نهاری تعدباً واجبه، اما امساک نهاری که تعدباً واجبه، مجموع الامساکات نه، یعنی مجموع الامساکات یه امتثاله، نه، هر آنی نباید بخوره. حالا اگر لقمه اول و ارزش خورد، یه امساک تعدبی رو معصیت کرد، یه جهنم، دو مرتبه گفت یه لقمه دیگه هم بخوریم، به قول ایشون یه سیخ دیگه هم بخوریم، این باز یک معصیت کرده. گفت خب ما که اینو خوردیم، یه لیوان شربت هم روش بخوریم، یه گناه سوم کرده. یعنی در هر آنی وجوب امساک تعدوی تکلیف مستقلیه و تکلیف به نحو عام اصولی و استغراقی ثابته، نه به نحو مجموعی که مجموعش یک اطاعت و یک امتثال بیشتر نداشته باشه. خب پس بنابراین امر اول ایشون این بود که اصل اولیه در زمان در تکالیف اینه که زمان ظرفه. امر دوم ایشون این بود که اونجایی که زمان قید فرض شد، تارتن این که به نحو عام مجموعی لحاظ میشه و اخرى به نحو عام استغراقی. چرا؟ گفته آقا یجب علیک الامساک فی کل لحظه من النهار، یعنی هر لحظه، منظور به عمومه، از باب اطلاق نیست بلکه از باب عمومه. ولذا اگر در یه لحظه طرف مضطر به اکل و شرب شد، خب این لحظه خارج شد، بعد از اون خارج نشده، ولذا تمسك میکنیم به وجوب اتمام. ثم اتم الصيام الى الليل.
در مورد
عام مجموعی چجوری مفرد بودن تصویر؟ اونم این عام مجموعی بود دیگه. نه، یه فرد، یعنی مجموعش یه امتثال، اما مجموعش امساک من الفجر الى الغروب، یا مجموعش امساکات من الفجر الى الغروب فی غیر لحظه الاضطرار، یعنی لحظت الاضطرار خارج از تکلیفه، ما ادای لحظت الاضطرار بقیه یک امتثال بیشتر نداره. یعنی کسی اگر در غیر لحظه اضطرار افطاری کرد، کل روز دیگه به هم خورده، اینطور نیست که حالا لحظه دیگر بر او به عنوان صوم واجب باشه. بله دیگه، امساک تعدوی اینطور نیست که عام مجموع، یعنی اگر در نهار شهر رمضان طرف اینایی که تجاور به افطار دارن یه افطار کرد، خب بگی خب ما که این افطار رو کردیم دیگه، بقیهش آزاد، نه، اون یه افطار رو کرد، یه چوبش میزنن، اگر افطار دوم کرد چوب دوم بخوره. ولذا حالا اگر افطار کرد حکومت گرفت شلاقش زد، خب پاشه لباساشو تکون بده و بده کنه و دو مرتبه یه چیزی برداره شروع کنه بخوردن، دو مرتبه میگرنش شلاقه دیگه بهش میزنه. حالت یه امرت باب این که بتونه بخوره دیگه.
چی باشه؟ اگه
زرد باشه دیگه تقسیم به مجموعی استقراقی نداره دیگه، معنی ها دیگه، زمان دیگه مقوم نیست که دیگه اصلا. خب اینم در امر دوم. امر سوم، مرحوم ناینی قدس سر رو متعرض این نکته شده که هر یک از این که زمان به نحو عام مجموعی یا استقراقی لحاظ شده نیاز به دلالت دلیل داره. این که زمان به نحو مقدم فرض شد نیاز به دلالت دلیل داره، این که به چه نحوی اخذ شد به نحو عام مجموعی یا استقراقی اینم تابع دلالت دلیله. بعد از این سه مطلب وارد اون مطلب اساسی خودش در مقام میشه که چهارم و پنجم. مطلب چهارم اینه که زمان اون جایی که بنا شد به نحو قید لحاظ شد، تارتن قید متعلقه و اخرى قید حکمه. هر حکمی رو شما در هر موردی فرض بکنید یه موضوعی داره، یه محمولی داره، هر قضیه‌ای که مشتمل بر حکمه که اون محمول عبارت از حکمه و اون چیزی که در موردش اون حکم فرض شده موضوعه و یک متعلقی داره. شما اگر حکم فرض کردید، حال فعلا در احکام تکلیفیه، در احکام تکلیفیه متعلقی داره. حالا اگر در احکام وضعیه ممکنه بگیم متعلق نداره بلکه احکام وضعیه فقط موضوع داره، این فرش پاکه نجسه، لازم نیست که یک متعلقی در موردش فرض بشه، بی لازم نیست متعلقی درش فرض بشه، بی لازمه، جائزه، صحیحه، باطله. ولی هر حکم تکلیفی یه موضوع داره، یه محمولیه که خود حکمه و یک متعلقی. متعلق اون فعل مکلفه، اونی که حکم دعوت میکنه نسبت به اون متعلق نفیان یا اثباتن، در واجبات دعوت به اثبات و تحققش و در محرمات دعوت به عدم تحققش و تجنب ازش. ایشون فرموده عمومی رو که میخواید و به تعبیر ایشون محب عموم زمانی، تارتن حکمه و اخرى متعلق الحکمه. در هر موردی شما هر دو رو میتونید تصویر کنید در احکام تکلیفیه. مثلا در همین صوم یه وقت اینه که مصب به حکم متعلقه، یعنی امساک مستمر، یعنی استمرار و دوام و عموم ازمنه رو در ناحیه صوم که فعل المکلفه و به تعبیر دیگر متعلق الحکمه در اون تصور کنی. امساک مستمر، خب امساک مستمر چی؟ واجبه، حکمش قیدی نداره، اون دوام و استمرار قید متعلق الحکمه و حکم بر اون متعلق مقید به دوام منصبه. طارت این گونه با اخران که نه، دوام و استمرار قید خود حکمه. میگه الامساک واجبون ابدا یا واجبون الالغروب، وجوبش مستمره. میگه امساک بر شما واجبه، تا کی واجبه؟ ثم اتم الصیامه الالیل، وجوبش تا شب، شب که آمد وجوب منتفیه. هر دو قابل تصویره، هم میتونه دوام و استمرار قید متعلق باشه، هم میتونه قید خود حکم باشه. این در امر رابع اینو مطرح کرده. حالا در امر خامس میخواد نتیجه گیری کنه. تفاوت بین این دو و نتایج مترتبه بر نحوه اخذ دوام در متعلق یا در خود حکم، نتیجه نسبت به دو مطلب ظاهر میشه. مطلب اول اینه که اگر دوام قید متعلق باشه، خود دلیل حکم میتونه متکفل اثباتش باشه و نفی قید. یعنی اگر گفت الصوم الى اللیل الامساك الى اللیل واجبون، خب همون دلیلی که داله بر وجوب صومه که میگه یجب الامساك الى اللیل، به این معنا که الامساك الى اللیل واجبون، که الى اللیل قید واجبون نیست، قید امساکه. اگر در ناحیه متعلق دوام و استمرار لحاظ شد و مثلا به عموم زمانی متعلق الحکم بود، دلیل متکفل حکم میتونه متکفل نفی تقیید حکم به بعضی از ازمنه باشه. و یعنی اگر بنا بشه که نمیدونیم مقدار اون صوم واجب چه مقداره، خود دلیل متکفل وجوب صوم همانطوری که متکفل اصل تکلیفه، متکفل تعیین متعلق هم هست. و اینکه اون متعلق عبارت از صوم مستمر الی اللیل با خود اطلاقش اثبات این جهت رو میکنه. و اگر شک کردیم، حالا مال نتیجه بعده، ولی اگر اون مطلب به عموم زمانی و حیث زمان قید خود حکم قرار گرفت، دلیل حکم نمیتونه متکفل دوام و استمرار حکم نفیاً و اثباتاً باشه. ولو واقع حکم یا استمرار داره یا غیر مستمره، وجوب یا دوام داره یا منقطعه، اما دلیل متکفل حکم نمیتونه متکفل دوام و عدم دوامش باشه. چرا؟ برای اینکه قضیه خصوصیت دوام و عدم دوام حکم از انقسامات ثانویه حکمه، به اصطلاح ناینی. اینجا این تعبیر رو به کار نبرده اما این منظورشه. تعبیری که اینجا به کار برده فرموده دوام و انقطاع فوق الحکمه و دلیل حکم اطلاقا نفیا و اثباتا میتونه نسبت به قیودی که تحت دائره الحکمه متکفل نفی و اثبات باشه. قیود تحت دائره الحکم یعنی انقسامات اولیه، یعنی روزه آیا مقید به غسل هست یا نیست، روزه صحتش آیا مقید به امر خاصی هست یا نیست، از این قبیل امور. اگر شک کردیم دلیل متکفل حکم این خصوصیات رو نفی میکنه. ولذا اگر شما عموم رو در ناحیه متعلق بردید، صوم یه وقت شک در تقیدش به طهارت دارید، دلیل وجوب صومی که در متعلقش امساك مقید به طهارت نشد، دلیل وجوب صوم نفی دخالت طهارت رو میکنه. و رضا کسی که اصبح جنبا لا متعمدا، خوابیده بود صبح پا شد دید محتلمه، روزش درسته. چرا؟ برای اینکه وجوب صوم مقید نشده به صوم غیر جنوب، متعلق امر صومه، چه جنوب چه غیر جنوب، البته در غیر تعمد اجناب. به خلاف اون کسی که نماز خوند بدون غسل جنابت، چه علمن چه جهلن، جنابتش چه ان احتلامن چه ان غیره، نمازش باطله. اما کسی که صامه ان جنابتن احتلامیتن که لم یتعمد الاصباح علیها، خوابید سر شب صبح پا شد یقینم پیدا کرد که قبل الفجر جنوب بوده، صح صومه. چرا؟ برای اینکه ثم اتم الصيام الى الليل، نگفته ثم اتم الصيام متطهرين من الجنابه الى الليل، ثم اتم الصيام الى الليل. قید اشتراط طهارت رو در صوم، اطلاق امر به صوم نفی میکنه. قید زمانم به شرح، اگر ندانیم که آیا این صوم مقید اتم الصيام الى الليل الا در اون لحظه، اطلاقش اقتضا میکنه دوام حکم رو، و اینکه حکم یعنی وجوب امساک متعلقش امساک مستمره و امساک متقطع مصداق مأمور به نیست، اقتضا میکنه که صوم به این نحوه دوام و استمرار مصب حکم به وجوبه. و لذا اینجایی که مصب عموم زمانی متعلق باشه، عموم زمانی مفروض، اطلاق در ناحیه اون گویاست و این که تعیین کننده. ولی اگر مصب عموم زمانی خود حکم بخواد باشه، یعنی وجوب الالیل، خب اگر وجوب الالیل شد، شما نمیتونید با این وجوب الالیل اثبات دوام وجوب رو بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه دوام وجوب و عدم دوام اینا از انقسامات ثانیه حکمه. همان طوری که تعبدی بودن و توسلی بودن، مشروط بودن به قصد قربت و عدم مشروط بودن از انقسام ثانویه، و اطلاق دلیل حکم نمیتواند متکفله نفی دخالت قصد قربت باشه، و لذا به قول مرحوم نائینی ما برای توسلیت مثل تعبدیت نیاز به چی داریم؟ متمم جعل داریم، و صرف جعل اول کافی نیست. مرحوم آخوند هم اینو داره، حالا تعبیر متمم جعل که کلام مرحوم آخوند نیست، ولی خود مرحوم آخوند هم اینو قبول داره که به امر واحد نمیتونه قصد قربت رو مولا اخذ بکنه، بل به امرین، منتظرشو میگه به امرینم نوبت نمیرسه به خاطر حکم عقل، تا حالا در جای خودش تام یا غیر تام. حرف نائینی اینه، استمرار و انقطاع حکم اون جایی که شک در دوام حکم و عدم دوام، اون جایی که دوام و عموم ازمنه و استمرار مصبش خود حکم باشه نه متعلق الحکم، این از انقسامات ثانویه حکمه. و در انقسامات ثانویه حکم دلیل حکم نمیتونه متکفل اون باشه نفیان و اثباتن. یه دال دیگه، یه متو دال دیگر، یه وقت متصله یه وقت منفصل. یجب علیک وجوبا مستمرا، یعنی یجب و یجب به این نحو، نه اینکه اون جهل بحث اثباتی نیست ها، بحث ثبوتیه. نه دلیل متکفل بیان در مقام اثبات، یعنی دلیل جهل حکم. انقسامات ثانویه مربوط به بحث اثبات نیست، یعنی شارع در مقام لوح نمیتواند در مقام جعل وجوب قصد قربت رو به جعل واحد در ناحیه مأمور به عنوان قید عقد بکنه، بلکه وجوب قصد قربت و اشتراط قصد قربت نیاز به یک متمم جعلی دارد، نه متمم بیانی در مقام اثبات. یعنی اشتراط قصد قربت ثبوتاً متقومه به دو جعله، نه اینکه اثباتاً متقومه به دو بیان، ممکنه به دو به یک بیان افاده بکنه، بگه که وجوب نماز با قصد قربت، ولذا به اخبار بیان کنه اینکه نماز مشروط به قصد قربته. این که نیست، بحث اینه که ثبوتاً اشتراط صلات به قصد قربت متقومه به دو جعله، با یک جعل نمیشود صلات رو مقید به قصد قربت کرد. برای اینکه مستمره فرع ثبوته دیگه، حکم باید میدونم حکم رو شما باید فرض بکنید اون حکم. حالا یه وقت اینه که حکم ثابت محدود و نامستمره یا مستمره، میتونید بدون ثبوت حکم استمرار تصور کنید؟ میدونم آه شما یعنی میتونید بدون ثبوت حکم استمرار فرض کنید؟
استمرار
که قید نیست،
تغییر به زمان
قیده،
بعد
اطلاق
که از تغییر
به
زمان ما جاری کنیم استمرار استفاده میشه. خب میدونم استمرار که قید میده که استمرار از قید زمان ما تغییر
به زمان داریم، زمان هم
خودش یک چیز جدایی از
حکمه،
ما حکم میتونیم مقید به زمان کنیم، مقید به زمان کردیم، تغییر به زمان اطلاق یاد کردیم استمرار رو استفاده میکنیم. خب جست
آخی استمرار رو استفاده میکنیم، استمرار یعنی چی؟
یعنی عدم تغییر در یک زمان مشخص،
یعنی بودن حکم، یعنی بودن حکم بعد از بودن. استمرار یعنی چی؟
یک حکم در یک بازه زمان مشخص که این بازه زمان بدون حکم قابل فرض داده تا ثانیه نیست، تغییر به این بازه زمان مشخص میشه تغییر به زمان، عدمش میشه استمرار.
آخه تقید به مطلق زمان نیست، تقید به زمان استمراریه، یعنی اگر گفتید استمرار یعنی ثبوت بعد از ثبوت، ثبوت بعد از ثبوت این فرع ثبوته اوله، ولذا اگر گفتید که حکم مستقیم
استمرار رو حکم وقتی شما میگیرید میشه
ثانیه، خمدیه شد استمرار رو حکم، یعنی پس بنابراین استمرار فرع ثبوت حکمه،
تغییرش
ثانوی بود،
یعنی در
فرض
تغییرش ما حکم
بزنیم،
یعنی حکم
محفوظ
باشه
اینجوری
ثانوی میشه،
طبیعه دیگه حکم
محفوظ
باشه،
حکم محفوظ از زمان کجا توش حکم ملحوظه،
ملحوظه که باید در قطعه سابقه محقق باشه،
حکم میشه تغییر، خود قیده که توش حکم،
میدونم تغییر ثبوت استمراری یعنی بعد از ثبوت در قطعه سابقه، همینه دیگه، ما میخواییم استمرار رو، میخواییم استمرار که اقتضای اطلاقه، ما میخواییم بگیم این اطلاق که میخواد اقتضای استمرار رو بکنه
قیدش باید ثانوی باشه
ثانوی، یعنی قیدش این نیست که حکم باید سابقا مفروض باشه، در اون قطعه زمان باید مفروض باشه یا نه،
اونش تغییر خود نفس قید توش زمان
اصلا، من نمیفهمم در قید این قید متقومه،
یک
بازه زمانی
مشخص
کجا حکم ملحوظ هست، یعنی حکم ملحوظ نیست، شما لازم نیست که عام مجموعی فرض کنید، حتی عام استقراقی ها خب اونجایی که عام استقراقیه، یعنی اونجایی که گفته وجوب به اصطلاح وفای به عقد در زمان متأخر اما به نحو استمرار، ما میخواییم بگیم حکمی که ثابته به عنوان حکم مستمر ثابته، نه به عنوان حکم متقطع و هر قطعه ای موضوع برای حکم با قطع نظر از دیگری، ثبوت حکم در بازه زمانی به عنوان استمرار حکم، آیا این میشه ثبوت حکم به عنوان استمرار بدون ثبوت حکم در قطعه اول ولو به نحو مهمل؟ معنا نداره، ولذا ایشون میفرماد که چون قضیه دوام و عدم دوام حکم از انقسامات ثانویه است، نتیجه اینه که اولا دلیل جعل حکم نمیتونه متکفل این خصوصیت باشه، چون اطلاق از نظر مرحوم ناینی عبارت است از عدم و عدم تقیید در فرض امکان تقیید و قابلیت، یعنی عدم و ملکه. و به ما این که تقیید حکم به زمانی فرع ثبوت اون حکمه و ممکن نیست که دلیل حکم متکفل تقیید باشه، پس دلیل حکم نمیتونه متکفل اصلاح هم باشه. این یک. نتیجه دیگری که برش مترتب کرده همون صلب بحث ما چیه؟ و اون اینه که در جایی که این دلیل این حکم در زمانی تخصیص خورد، یعنی در یک زمانی حکم اون عموم حکم تخصیصا منتفی شد، وجوب وفای به عبد در قطعی از زمان منتفی شد به دلیل خیار قبل نسبت به قطعه بعد اون ساخره از زمان که بعد از تخصیصه. به ما این که زمان در مطب به عموم زمان خود حکمه، دیگه شما نمیتونید به دلیل به اطلاق دلیل حکم بر ثبوت حکم در اون قطعه متأخره استناد کنید. اون جایی که مطب به عموم زمانی خود حکمه، این عموم حکم بعد از آنی که در یک زمان تقیید خورد و در یک زمانی حکم منتفی شد، نسبت به قطعه بعد از اون شما به اطلاق دلیل حکم بر ثبوت حکم بعد از اون فرع نمیتونید تمسك کنید. چرا نمیتونید تمسك بکنید؟ برای اینکه فرض اینه که این به حسب ثبوت که گفتیم از انتفاهمات اول ثانویه، به حسب اثبات نمیتونید به دلیل ثبوت حکم بر دوام و استمرار حکم تمسک کنید، چون فرض اینه که دلیل حکم متکفل حکمه و نمیتونه دلیل حکم اثباتا متکفل استمرار حکم باشه. همانطوری که جعل حکم نمیتونه متکفل استمرار باشه چون استمرار از انتظامات ثانویه، دلیل متکفل جعل حکمم نمیتونه متکفل استمرار باشه چون این دلیل متکفل استمرار الحکمه و استمرار الحکم فرع ثبوت حکمه و فرض اینه که در این مورد با تخصیص حکم منتفی شد و ثبوت بعد از اون مشکوکه. مفاد دلیل متکفل استمرار حکم اینه که هر کجا حکم ثابت بود مستمره. در مواردی که شما در یک زمانی تخصیص خورد، در زمان بعد از این ثبوت حکم من الاول مشکوکه. چون ثبوت حکم مشکوکه، دلیل متکفل استمرار نمیتونه متکفل حدوث این حکم اون وقت باشه، چون شما الان بعد از تخصیص احتمال میدید لزومی که در حال خیار قبل منتفی بود بعد از فور و بعد از خیار قبل هم این لزوم باز احتمال میدید منتفی باشه. به نحوی است که اگر لزوم اون وقت ثابت باشه، استمرار و لزوم دیگه هست یا نیست؟ نیست، چون که استمرار و لزوم با انقطاع لزوم در مدت قبل به مقدار فور منتفی شد. اگر بخواد بی بعد از انقضای فور لازم باشه، آیا این لزوم استمرار و لزومه یا لزوم جدیده؟ قطعا لزوم جدیده، استمرار و لزوم نیست، چون استمرار و لزوم فرع اینه که حکم منقطع نشه در زمان خیار قبل که فرضاً منقطع شد. و به ما این که حکم منقطع شده، ثبوت حکم بعد از اون مصداق استمرار نیست. فرموده نه خود دلیل متکفل حکم میتونه متکفل اثبات حکم بعد از تخصیص باشه و نه دلیل مستقل، یعنی اگر دلیل مستقلی هم دال بر استمرار حکم بود، یعنی یک دلیل دال بر ثبوت حکم به نحو مهمل، دلیل مستقل دیگری دال بر این که حکم مستمرن ثابته، اون هم نمیتونه متکفل اثبات حکم بعد از تخصیص بشه. چرا؟ برای اینکه این قضیه قضیه حقیقیه مفاد قضیه ثبوت و حکم به نحو مستمر یا به تعبیر دیگر مفاد استمرار حکم اینه که ثبوت و حکم درش مفروضه، اون جایی که حکم ثبوتش مفروضه دلیل استمرار اثبات دوام و بقایش رو میکنه، و در موردی که ثبوت و حکم مشکوکه تمسک به دلیل استمرار تمسک به دلیل فی غیر موضوعی. استمرار یعنی اون جایی که حکم ثابت بود بود دوام داره. خب ولو دلیل مستقل غیر از دلیل متکفل حکم، ما یه عفو العقود داریم یه دلیل منفصل بیاد بگه، بگه هر کجا وجوب وفا محقق شد فهو مستمر رو. خب حالا وجوب وفا در زمان خیار قبل منتفی شد به مخصص، فرض ما اینه. بعد از انقضای خیار قبل نمیدونیم آیا الان عقد لازمه یا نه، میتونیم به کل ما کان العقد لازمن لزومه مستمرون اینجا تمسک کنیم؟ فرموده نه، چون که این عقد در زمان خیار قبل لازم نبود که لزومش مستمر باشه. بعد از خیار قبل خب ثبوت لزوم بعد از اون اول کلامه، و دلیل متکفل استمرار لزوم، متکفل استمرار لزوم در فرض ثبوت لزومه. ولذا در موردی که شما عام می‌دارید شک در اصل تخصیصش باشه، اگر بتونید تمسک بکنید به اطلاق دلیل که اونم ایشون اشکال کرده، ولی در موردی که دلیل تخصیص خورد و شکتون در سعه وزیغ زمان مخصص، آیا زمان مخصص و زمان خیار عبارت از مقدار فوره یا اوسع، به دلیل استمرار لزوم در زمان متأخر از تخصیص دیگه تمسک ممکن نیست، به خاطر اینکه استمرار فرع ثبوت لزوم اولنه که در فرض بعد از تخصیص ثبوت لزوم محقق نیست. ولی اگر زمان غیر متعلق باشه چرا؟ شما اگر در زمانی شک در تخصیص، بعد از تخصیص شک در سعه تخصیص داشتی، گفته شارع گفته از صوم و الالیل، از صوم و الالیل واجبون، واجبون هیچ قیدی نداره، صوم الالیل، از صوم و فی آنات النهار، الامساک فی آنات النهار واجبون. خب حالا اگر آن اضطرار کسی که مضطر به شرب آب بود ناچار یه جرعه آب خورد برای دفع ضرورت نسبت به ازمنه متأخر، آیا حالا که آب خورد دیگه هیچ، دیگه بعد از این بره هر چی بخواد بخوره بخوره، یا این که نه نسبت به زمان متأخر وقتی که زمان اضطرار مجوز داشتید همانطوری که قبل الاضطرار مندرج در الامساک و فل آنات واجبون هست، نسبت به آنات بعد الاضطرار هم مندرج در اون عموم ازمنه، ولذا یجب علی المکلف الامساک قبل الاضطرار و بعد الاضطرار، فقط در زمان اضطرار مجاز به ارتکاب مفتره و نه بیشتر. این حصیله ای از کلام مرحوم ناهینی قدس سره در مقام که تفصیل بین این که زمان در متعلق اخذ بشود مرجع بعد از تخصیص عموم حکمه، و اگر زمان در ناحیه حکم اخذ بشود مرجع بعد از تخصیص استصحاب مخصصه. کلام ایشان رو مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمد لله رب العالمین. شیخ محمد، شیخ محمد نه
محمد، یعنی فقط داره دیگه. عبد محمد اسرائیل کذا اشخاص متفاوتین هنوزی که در حملات حکوم او برخون
تجار را فقط مکس تلیه تجار او برخون او برخون
مجموع برخون او برخون
لازمه تکمیلی استمرار در ناحیه متعلق استمرار در ناحیه حکم نیست
لازمه
اگر متعلق به نحو استمرار عقد شده باشه
بله
بله لازمه اینه که نفس خود حکم مستمر باشه
لازمه نه به این معنا که اطلاق اون اقتضا میکنه که پس بنابراین حکم ثابته و نتیجتاً اینه که خود اون حکم وقتی که متعلقش قیدی درش فرض نشد که میشد عقد بشه پس اطلاق متعلق اقتضا میکنه که ثبوت حکم مقید در ناحیه متعلق به قیدی نیست
الان خواهد نتیجه رو بگیریم که حتی اونجایی که زمان قرار باشه قید اون حکم باشه
اگر زمان قید حکم بود دیگه نمیتونید شما به اطلاق
ولی من میام در ناحیه متعلق یه اطلاقی جاری میکنم میگم که قیدی عقد نشده
که میشد عقد بشه
حالا که در ناحیه متعلق عقد نشده پس در ناحیه حکم عقد نشده
نه که در ناحیه حکم عقد نشده متعلق مطلقه پس بنابراین مسب به حکم متعلق مطلقه و نتیجه نه اینکه فرض این حکم اصلا درش قید دوامی نیامده قید دوام در ناحیه متعلق آمده حکم در ناحیه نسبت حکم اصلا هیچ قیدی نداره منتها چون متعلق دوام داره پس حکم هم به دوام متعلقش دوام پیدا میکنه نه از بابی که حکم خودش قید دوام و استمرار در ناحیه حکم هم لحاظ میشه
متعلق استمرار
داشته باشه حکم مستمره به دوام متعلق نه این که قیود متعلق به حکم سرایت میکنه
سرایت نکنه
ولی اذا اگر نمیدونیم در ماهی متعلق قیدی هست یا نه نفی دخالت اون قیدو میکنیم و به تبع حکم متعلقش اطلاق داره متعلقش اطلاق داره
تصریب یعنی
اینا میخواستن میگن که اگر قید در ناحیه خود حکم مستقیما عقد بشه یعنی مثلا به عموم زمانی خود حکم باشه اگر شما فرض کردید که این حکم به اصطلاح در زمانی تخصیص خورد و منتفی شد نسبت به زمان بعد
من از راه متعلقش
نه از راه متعلق
نه شما میفرمایید از راه حکم نمیشه من از راه متعلق اطلاق جاری
شما باید فرض بکنید که اون زمان در ناحیه متعلق فرض شده ولی فرض شده که در ناحیه خود حکم اون عموم فرض شد فرض شد یعنی به حسب گفتیم به دو گونه قابل لحاظه
جهل
به
زمان
زمانو که نمیشه در هر دو بالاخره این زمان رو یا در ناحیه متعلق لحاظ میکنید یا در ناحیه حکم شارع دوام و استمرار و عموم رو در ناحیه حکم لحاظ کرده وقتی در ناحیه حکم لحاظ کرده دیگه در متعلق لحاظ نشده فرضا متعلق مهمل از این ناحیه و در ناحیه متعلق هم که اصلا لحاظ نشده چون لحاظش در این ناحیه است به دلیل حکم شما دیگه نمیتونید اینجا توسط بکنید ولو از ناحیه اطلاق متعلق
لحاظ نشده به این معنی
که یعنی مهمله به حسب ثبوته اصلا در مقام بحث ثبوتیه یعنی بحث ثبوتیه این متعلق ثبوتاً مهمله چون این قید رو در ناحیه خود به اصطلاح حکم شارع به حسب ثبوت لحاظ کرده
جزء مواردی که زمین روز فهمیده اگر زمان قید برای متعلق باشه اگر به نقطه عام مدنی باشه چرا در برقی زمان اصطلاح حکم به حسب
به خاطر این که اگر به نحوه عام مجموعی و زمان به نحوه یعنی یعنی در قید متعلق باشه به نحو تفصیل حاصل شده یعنی دیگه نه یعنی در واقع متعلق عقد شده به خاطر اینکه متعلق عبارت از کل این ازمن است اون مقداری که خارج شده ما ادای اون مندرجه ما ادای اون چه قبل از تفصیل چه بعد از تفصیل
شارع اومده روز
روزه رو یک فرض کرده و این
فرض، اما روزه ای رو که یک تکلیف فرض کرده عبارت از امساک چه مقداره؟ امساک معدای لحظه افطار. نداره اصلا وظیفه او یک روزه، مثل روزه بچه ها میگن روزه گنجشکی، میگه صبح تا ظهر روزه میگیره، ظهر نهارشو میخوره، باز امساک میکنه تا غروب. از قدیم به بچه ها میگفتن بچه میدوزن اینا چیزی، میگفتن که اینا رو بعدن خلاصه به هم، حالا یا دو روزشو به هم میدوزن یا قبل از غروب و نمیدونم قبل از ظهر رو به هم میدوزن. حالا شارع اینجا این کارو کرده در حق مکلف مضطر در اثنا.
زمان قید، چه
فرض میشه
که زمان
ضرب
باشه؟
نه فرض کردیم زمان. که زمان رو قید فرض کردیم، منتها قید در ناحیه متعلق یا در ناحیه حب نه دیگه، اصلا معنیش اینه که اصلا زمان لحاظ نشده درش.
چطور فهمیدیم که قید حکم خواهد قید متعلق میگیم؟ میگیم متعلق که بیگه همون که 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 همون
در طبیعت بیدر هم طبیعت بیدر چرا میگیم؟ تابعه ما که نگفتیم، ما باید بگه نه میخواد بگه که بعد یه بحث اثباتی داره که حالا ملاک این که قید متعلقه یا قید حکم چیه، اثباتن اون بحث دیگه است. ولی این فعلا اینجا در مقام اینه که هر دو جور میتونه، شاره میتونه بگه اوفو بالعقوده دائما مستمرن فی کل آنن، تفاوتی هم نمیکنه به هر لفظی بگه. یه وقت اینه که میگه که زمان رو به عنوان قید فرض نمیکنه، و یعنی یه وقت اینه که وجوب مستمرون دائمون، یه وقت اینه که العقد دائمان العقد فی کل زمان یجب الوفا. اینجا فعلا در مقام این مقداره، هیچ کاری نداره. این میگه حالا این بحث دیگه یه بحث خودش به عنوان تتمه مطرح میکنه که ملاک این که قید قید متعلق باشه یا قید قید حکم باشه چیه، اثباتا اون یه بحث دیگه ایه.
بگیم یعنی حتی اونجایی هم که مفروغون گرفتن اونجا هم این روایات معارضه،
اونجایی که وظیفه ولی دمه
خیلی از روایات میگفتن
هم یعنی هم طایفه سوم، طایفه بعدی که دیگه گفتیم دیروز
شما فرمودید
گفتیم بقیه روایات
حالا
حالا همین هست دیگه. حالا یا دلالت اطلاقیه میتونه باشه یا
اونورش هم همینه، اونورش هم با واقع و ازدار. حالا بعدش حالا لازم بفهمونیم در تطر روحانی
دیدم، من همه روایاتشو دیدم عرض کنم خدمت سوشه
کل قصاص طرف و نفس ما آجلن یه ملاحظه
فرمود ملاحظه کردیم. نمیدونم شما همه شما اینایی رو که من الان اینجا تفت کردم ببینم یکی یکی با اینا تطابق داره چون الان یکی دیم. اون مجموعه روایاتی که اینجا من ثبت کردم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
پس یه غیر قصاص نفس طرف هم شما ملاحظه
نه تو همینا دیدم، البته من ببینم شما غیر از این روایات که من دیدم
نظر بابشو نوشتم.
بله دیگه اینا عمدتاً باب 33 از ابواب قصاص نفس و باب 12 و باب 25 این سه باب که حتما هست.
بله.
خارج از این سه باب چیزی داری؟
بله.
کجا؟
عرض کنم خدمت شما که
باب 17 قصاص و طرفه.
خب
باب 2 قصاص و طرفه.
اجازه بدید من این باب بیشتر رو ببینم چیه. بله
ریزه تا بخونم.
نه بله سلام علیکم.
این حالتی که اولش مطمئن نیستی ولی این زیلش
این قطعا شما دارم بله
مجده تصریح میکنی که در قتلش هم همین
خب این همونیه که شما گفت همونیه که تو مقمونش مطابق اونه با آمده که